بسم الله الرحمن الرحیم. با قوت گرفتن از قدرت مطلق جلسه رو آغاز میکنیم. سلام دوستان، من حسین هستم، یک مسافر، نگهبان جلسه.
سلام حسین.
خواهش میکنم برای رهایی خودمون از دست نیرومندترین دشمن خودمون که جهل و ناآگاهی خودمون هست 14 ثانیه سکوت کنیم و به خداوند بزرگ پناه ببریم. متشکرم دوست. از خانم سمانه خواهش میکنیم خلاصه عمل کرده جلسه قبل و دستور جلسه امروز رو اعلام کن.
سلام، سمانه هستم، همسفر. به نام قدرت مطلق. جلسه پنجمین جلسه از دوره 55 سری کارگاه های آموزش جهانبینی ویژه مسافران و همسفران سفر دوم با دستور جلسه جهانبینی 1 و 2 به استادی و نگهبانی آقای مهندس و دبیری این جانب سمانه در روز چهارشنبه مورخ 25/1/95 رأس ساعت 13:30 آغاز به کار نمود. متشکرم.
از دبیر خانم سمانه متشکریم. دو تا پیام کوتاه داریم که البته در این خلاصه گزارش خونده شد که ما نیازی به دولت نداریم. منظور از نظر مالی نیاز به دولت نداریم، چون خونده شد ما نیازی به دولت نداریم، نیازی به خارج نداریم. هدف اینه در جلسه بعدی از نظر پولی به دولت نیازی نداریم. یعنی به طور کلی انجیوها نباید از نظر مالی و پولی بخوان متکی به دولت باشن، چون دولت خودش کلی نونخور داره، کلی هزینه داره و انجیو ها درست شدن که به دولت کمک کنن، نه که انجیو ها هم درست شدن مثل کارمندای دولت که دولت بینا بودجه بده، پولم بده. خب دولت خودش نمیتونه این کار انجام بده. سازمان های مختلف داره، ادارات مختلف داره، نیرو به مقدار کافی داره، همه چی داره. بنابراین باید انجیو ها از نظر مالی خودکفا باشن. در سراسر دنیا نیروهای مردمی میان که به دولت جا کنن کمک کنن، چون در بعضی سطوح دولت به تنهایی قادر نیست بعضی سرویس ها رو بده. چون مثالی زدم گفتم اگر این که مثلا در نظر بگیرین که یکی رو ماشین تصادف کنه آمبولانس میفرستن، 10 تا رو ماشین بزنه آمبولانس میفرستن یا قلبش رو میگیره، یا اگر 100 نفر همزمان احتیاج به آمبولانس باشه، آمبولانس از کجا بیارین دیگه؟ دیگه آمبولانس تمام شد. یا 500 نفر اونجا دیگه آمبولانس و پزشکیار اینا مسئله اصلا جور دیگه میشه. عقب ماشین نیسان و وانه تو اینا مریض رو میریزن یا مجروح میریزن برمیدارن چیه؟ میارن. انجیوها اونجا باید کمک مثلا بکنن، مثلا در درختکاری کمک بکنن، در فضای سبز، نگه آقا از دولت پول بگیرن کمک کنن. باید خود نیروهای مردمی به دولت چه کنن؟ کمک کنن، چون دولت به تنهایی قادر نیست مثلا جنگل ها رو مراتی رو حفظ کنه، باید به اونها کمک کرد. از این نظر گرنه همه ما نیاز به دولتمون داریم، ولی از نظر مالی باید به خودمون متکی باشیم. خب دو تا پیام کوتاه داشتیم، یکی آقای هومن بخونه پیام شد دو دقیقه.
۱۷۲۷۶ استاد سردار تکرار تاریخ. سلام علیکم. ما خوب هستیم و به مسائل جاری مشغول و برای ادامه و ارتباط نهایت سعی خود را مبذول می داریم که به درگاه حق تعالی نزدیک شویم و مورد عنایت او قرار بگیریم. واقعیت در زمان حال با آنچه که نمیتوانیم چگونه توصیفش را شرح بدهیم کاملا فرق دارند. ما برای آن مقدار که آگاهی از آن نداشتیم مبارزه کردیم و در حین عمل هرگز به آنچه باید بکنیم با دید تعقل نمی اندیشیدیم. البته به طور جمع میگوییم، زیرا خواص آنچه باید بنماید طبق فرمان که میدانید به عقب بر نمی گردند. هدف ما در این باره همین است که برایتان می گوییم. تاریخ خود به خود تکرار نمی شود، فاعل می خواهد و این انجام ها در دوران زندگی گویی نمی خواهند از گردونه خود پا فراتر بگذارند و احساس هر کس بر این باور است که از اشتباهات درس نگیرد و خود به تنهایی معلم خود باشد. این سبب تکرار مکرر می شود، به طوری که تجربه از گردونه زمان به طرف خارج پرتاب می گردد و جایش را حماقت و باورهای دروغین می گیرد و هر مطلبی به زمان خود تکرار می شود، به طوری که در صورتی که این مطلب با زایش و تولید فرق می کند، زیرا تولید برای بقای آدمی طبق فرمان الهی به وجود آمده است، اما ما به فرمان خودمان در امر کامل نشدن عقل به تجدیدها لباس نو می پوشانیم و در پایان به شؤون هم اکتفا نمی کنیم. مثل این که زیاد گفتیم، حتما منظور ما را خوب فهمیدید. مثل این که زیاد گفتیم برویم بر سر مطلب خودمان که در ادامه نگران مسائل هستید و این بدون شک با قدم‌های کاملا استوار به سوی راهی که باید پیش بروید طی طریق خواهید نمود و برای اینکه جایگاه خود را با ستون‌های بسیار مستحکمی بسازید ناگزیرید از این منطقه پر نشیب و فراز و به قول ما از خط عبور نمایید. آنگاه منادی خبر دیگری که مملو و بیرون از خواسته های نفسانی است به شما نوید می دهد. ما بسیار خوشنودیم که شما به احکام کاملا توجه می نمایید و از شما می خواهیم در روند تمام مسائل با نیروهای منحصر به فرد خیش گام های بلند بردارید و این بستگی کامل به خودتان دارد که چقدر در ما همگامی ایجاد نمایید. خدا حافظ. باید برویم.
متشکرم آقای زمان. یه پیامم آقای محمد رضا از افسریه میخوام بخونن، در زمانشم حدود 3 دقیقه است. آقای محمد رضا.
سلام دوستان. محمد رضا هستم،
مسافر. سلام
محمد رضا. پیام بادی 14 آنچه باور است محبت است و آنچه نیست ظروف توهیست. من که میگویم کلام خود نیست، بلکه فردیست در جمع بیکران هستی که باورش کار هر کس نیست، مگر معنای آن بداند که آن چیست. عرابه ها را در بیکران به حرکت درآورید که نگهبانان ماورا به آنچه در زمین میگذرد نیازمندند. بشکافید آنچه شکافتنی نیست، در دل سنگ بروید و ترکیب ها را جدا نمایید. وقتی باورها با محبت واقعی عجین شوند معنی محبت را لمس می کنیم و دیگرانی که هیچ وقت از نظر محبت حضور نداشتند همان ظروف تهی هستند. ساکنین صف در صف ایستادند در حالی که منتظر بازگشت جانشین هستند که بعد از تنفس برای پاسخگویی به جایگاه برگردد. جانشین از درد وارد می شود در حالی که سفرشته یا نگهبان و روح او را همراهی می کنند. جانشین در جایگاه قرار می گیرد، سکوت برقرار می گردد. بعضی از ساکنین با شوق و استراب همراه با سکر و حیرت به جانشین و همراهان او می نگرند. جانشین: سلام، من آماده هستم. ساکنین: قرار بر این شد که از عشق و محبت بگویید. جانشین: بسیار خوب. به نام نامی انسانی که قطره ای از اقیانوس قدرت مطلق است سخن را آغاز می کنیم، اما نظر به این که پایان هر نقطه سرآغاز خط دیگری است و امروز خط دیگری آغاز خواهد شد و انشعابی عظیم به وقوع خواهد پیوست و از آنجایی که مبحث عشق و محبت آنچنان گسترده و عظیم و دارای رمز و رازهای بسیار می باشد، سفرشته یا نگهبان مرا همراهی خواهند نمود و هر کدام به نوبه خود خطابه ای ایراد خواهند کرد و در تمامی مراحل مثل همیشه روح با لطافت و مکانیزم منحصر به خودش با القاعات و الهامات همه ما را یاری خواهد رسانید. سلام و درود خدا بر آقای مهندس دشاکهان، به افتخار ایشون دست
بزنید. متشکرم، مرسی. مرسی آقای محمد رضا. سلام دوستان، حسین هستم، مسافر.
سلام،
امیدوارم حال همتون خوب باشه، حال منم بد نیست الحمدلله. دستور جلسه امروز جهانبینی یک و دو بود. واقعا بعضی مطالب بود که ما نمیدونستیم که یه آدم کی به اون نقطه میرسه که میتونیم قبولش بکنیم، میتونیم فرد دانایی به نامیمش. برای ما مجهول بود، فکر میکنیم آیا تحصیلات تعیین کننده یه هر چیزی هست، یا مثلا حرفه هست، یا شغل هست، چی تعیین کننده جایگاه هر انسانی هست، که بعد این مطالب در تو در جهانبینی یک و دو کاملا امین برای ما ترسیم کرد. واقعا مثلث دانایی خودش گرچه خیلی ساده است تو جهانبینی یک و دو، ولی خودش برای اعتقاد من یه شاهکاره، چون ما فهمیدیم دانایی کی رخ میده، کی میتوانیم به یه فرد بگوییم دانا. چون افرادی داریم که خیلی هم ممکنه یا ثروت خیلی بالایی داشته باشن ولی آدمای جاهل و نادانی باشن، یا ممکنه هنر خیلی بالایی داشته باشن، از نظر هنری کاملا به نام باشن ولی انسانهای جاهل و نادانی باشن، ممکن از نظر ورزشی قهرمان جهان باشن، شهرت داشته باشن، بهترین قهرمان جهان باشن، محبوب القلوب ملت باشن، ولی اگر دو روز باشه از نزدیک باشه دو کلمه حرف بزنی نیم ساعت باش باشی حالت بهش به هم میخوره، یعنی انسان بسیار جاهلی هست. آیا کدومه؟ آیا در ورزش علمی، در ورزش قهرمان جهان بشه داناست؟ آیا اینکه یک نویسنده خیلی خوبی باشه آن داناست؟ تحصیلات خوبی داشته باشه، پول خوبی داشته باشه، کی یک انسان داناست؟ اصلا به کی میگیم دانا؟ معمولا که چیزی که همه میپذیریم چیزی هست که مردم دار باشه، به مردم اگر منفعت نمیزنه، ضرر به مردم نزنه، آسیب به مردم نزنه، نیش نزنه، مشکلات درست نکنه، خوب قضاوت کنه، حق و ناحق نکنه، از ضد ارزش ها دوری کنه، به طرف ارزش ها بره، که این مجموع در مثلث دانایی ما برای ما ترسیم کرد. گفت دانایی مثلثه، یک زلش دانشه، اما آموزش که از طریق آموزش دانش منتقل میشه. پس هر کس بگیم دانا هستش با زل آموزش رو داشته باشه، یعنی زل دانش رو داشته باشه. اصلا اگر نداشته باشه اصلا به دانایی نمیرسه. پس واجب وجوبش اما اول آموزشه که بهش میگیم چیه؟ که جزء دانایی حساب میشه. حالا اگر یک مکانیکه باید اون آموزش علم مکانیک رو بلد باشه، فرق نمیکنه. نجاره باید اون علم نجاری رو بلد باشه، چجوری فاق و زبونه بکنه، چجوری گونیا کنه، چجوری کارش رو انجام بده. پس این یکی از دلایل مهمش آموزششه و علمش و این دانشه. بله نجاری هم دانشه، ریختگیری هم دانشه، اگر پشت دستگاه تراش هم وایسی قطعاتی رو بتراشه اونم دانشه، اونم علمه. پس یکی اینه، آموزش یا دانش یا آگاهی. دوم تجربه، بدون تجربه هیچ وقت به اون دانایی نمیرسه. یعنی آموزش داشته باشه، تجربه هم چیه؟ داشته باشه. ما نیاز داریم به تجربه در مثلث دانایی، چون اگر تجربه نباشه فقط یک علمی داشته باشه، علم محض باشه و عمل نشده باشه، مثل یه سیدی میمونه دیگه. آدم انسان علم و یاد میگیره که علم بهش عمل کنه و ازش یه سری نتایجی بگیره. اگر قرار علم ازش نتیجه نگیره که اثری نداره. آنچه بلده تجربه کرده باشه، در تجربه هست که ما متوجه میشیم که این کار چه ارزشی داره، چه اهمیتی داره؟ آیا این کار میتونیم بکنیم؟ به قول قدیمی ها میگفتن که لب گود ایستاده میگه لنگش کن، اون تو وسط گود کشتی یا وسط کشتی داره کشتی میگیره، داره نفسش بند میاد، به درش قدرت هیچی نداره، اون لب گود بیرون نشسته، به بغل تشک کشتی نشسته، سرحال داره نوشابه میخوره، زغال اخته هم میخوره، پفک هم میخوره، لنگش کن، مثلا کلش کن، چون اون تجربه نکرده. اگر بیاد توی گود یا بیاد رو تشک کشتی میدونه تجربه چقدر اهمیت داره. پس دومین پارامتر برای دانایی باید تجربه کرده باشه، حالا در هر قسمتی میخواد باشه. مسئله بعدی باید تفکر داشته باشه. وقتی آموزش دید، آموزش ببینید که چگونه تفکر بکنه و تفکر رو به تجربه در بیاره. پس مثلث دانایی، دانا برای ما کسی است که هم علم داشته باشه، هم تفکر داشته باشه و هم تجربه رو داشته باشه. مجموعه این سه تا برای ما تعیین میکنه فرد دانا هست یا دانا نیست. کاری که ما در کنگره هست داریم میکنیم، اگر اینا همه با هم یه مجموعه است که دیشب داشت امین با من صحبت میکرد که چون داره جهانبینی رو تیم کنگره میره برای مسابقات دوحه قطر به عنوان تیم ملی، با بچه تیم ملی دارن میرن، امین داره آموزش جهانبینی هم میده، برای من باز یه مثلث دیگر رو ترسیم کرد که واقعا من باز خودم لذت بودم. من گفتم الحق که تره به یخ بجوره حزلی به باباش. گفت که قدرت و توان یک بازیکن برای بچه های تیم ملی میگفت بر سه منوال، بر سه پایه است. یعنی یک ورزشکار خوب باید سه تا ویژگی داشته باشه. من فکر نمیکنم کسی اینجوری به این قشنگی اینش گفته باشه. یک که باید قدرت بدنی داشته باشه. قدرت بدنی همه اون قبول داریم. یه ورزشکار باید قدرت چیه؟ بدنی داشته باشه. دومین پارامتر باید مهارت داشته باشه. قدرت بدنی به جای خود. تو اون کار باید مهارت هم چیکار کنه؟ کسب بکنه. که کجا چه عملی انجام بده چگونه است. و سومین پارامتر حس بازی کنه. باید حسش درست باشه. اگر بازیکن قدرت بدنی، مهارت و حس، اگر بهترین قدرت بدنی داشته باشه، بهترین مهارت داشته باشه ولی حسش خراب باشه، اصلا بازی ورزشکار نمیشه. اونی که حسش خراب وسط مسابقات مثلا جهانی، قدرت بدنیش بالاست، مهارتش بالاست، یه میزنه تو گوش داور، حسش خرابه دیگه. هم خودش از بازی محروم میکنه، هم تیمشو از بازی محروم میکنه، هم باخت تیمشو فراهم میکنه. اونجا ممکن میلیون ها دلار یا میلیون ها یورو ضرر بزنه به خاطر حسش، دست خودش هم نیست. برای همه ما هم همینطوره که قدرت بدنی، مهارت و حس، این بسیار های اهمیته. همه باید این حسو داشته باشن. در مشاغل هم همینطوره. در مشاغل دیروز تو سیدی تله صحبت میکردم که بعضی از آدم ها در استخدام هن. یعنی در استخدام چی هن؟ دولت. حالا میخواد توی بلدیه باشه، یعنی شهرداری باشه، یا توی نظمیه باشه، یعنی توی نیروی انسانی باشه، یا ممکنه مالیه باشه، اداره دایره است، دارایی، اداره دارایی است، یا مثلا دادگستری، استخدام دولت باشه، کارمند دولت باشه. استخدام از یعنی چه؟ یعنی کسی که استخدام میشه یعنی کیه؟ یعنی مستخدمه. یعنی همه اینا که استخدام دولتن یعنی همه مستخدم دولتن. که قدیم میگن نوکر چی؟ دولت. اینا همه نوکر دولت هستند، نوکر ملت هستند. وقتی که میری مراجعه بعد اجرا میکنی، اینا خیال کنن که ملت مثلا نوکرشونه، اینا سرور و آقای مثلا ملت هم مردم هم. هر وقت رجوع که میان انگار که جابجا شده، هر وقت رجوع که مراجعه میکنن، این باید با کمال خوشرویی، با کمال ادب، با کمال نزاکت کار مردم انجام بده، باشون صحبت کنه، کاراشو انجام بده، به موقع باشه، غیبت نکنه، حسش عوض شده، به مرحله دانایی نرسیده، به مرحله جهانبینی نرسیده. ما در کنگره اگر بیایم مسئله فیزیولوژی رو کاملا حل بکنیم، مسئله روان هم حل بکنیم، ولی مسئله جهانبینی حل نکنیم، به نتیجه نمیرسیم، به مشکل برمیخوریم. دوتا که هیچ، چه ارز کنم، نصفی مصرف کننده مواد، یه خونه رو به هم میریزه، یه تایفه رو به هم میریزه، یه محله رو به هم میریزه، مصرف کننده اون قفن میشه وزیشون. خب ما میخوام اینجا در یه شعبه مثل شادآباد، مثل اکادمی، 500 نفر، 400 نفر، 700 نفر مصرف کننده رو جمع کنی دور. این رو که بخواد جمع کنی، اول باید ادبشون کنی، اول ادبشون کنی. ادب با چی بکنی؟ با چماق؟ ادب با جهان بینی، با همون آموزش، با همون بیان تجربه کنن و تفکر بکنن تا این آموزش کار بگیرن، یاد بگیرن. من با آقای دوستم، آقای ویلیام، بچه ها کاملا میشنش، در امریکا مکاتبه که میگردیم با هم، یکی از معضلات و مشکلاتی که میگو ما دست به گریبونشون هستیم این هست که مسئله اوبردوز، یعنی مصرف بیش از اندازه، دوز یعنی اندازه، اوبر یعنی بالای اندازه، بالای اندازه مصرفشون که مصرف کردن واسه مرگشون میشه. الان یکی از موضوعات بزرگ خارج از کشور در امریکا همین اوبردوزه، با داروهای، حتی با داروها در همه جا هست، در ایران هم هست مشکل، همه جا باعث مشکل هست. من برایش نوشتم که الان نزدیک 16 سال فکر کنم بشه کنگره شست داره کار میکنه، یه 10 سالی حدودا تخمین میدونم با تریاک کار میکرد، درمان با تریاک بود، یه 6-7 سال هست که با شربت اوتیه. توی پایلوت مرکز ملی مطالعات علمی اعتیاد یه پایلوت 50 نفره بود، یه پایلوت 1000 نفره بود. الانم که در حال درمان هستیم، من فکر کنم کنگرش هست در سطح کلی معمولا در سال حدود 10,000 نفر رو شربت اوتی داره، حدود، حالی که کمتر یه چیزی بیشتر. گفتم در عرض این 16 سال کینا روی تریاک کار میکردن و روی شربت تریاک کار میکردن، تریاک خیلی خطرناکتر از متادون هستش. ما حتی یک مورد اوبردوز نداشتیم، اگر شما داشتیم بیابن بگید، به من گزارش نشده، اگرم بوده من ندیدم که آقا یک نفر در اثر استفاده از شربت تریاک اوبردوز کرده و مرده. حتی یک مورد در ظرف این 16 سال ندیده و این یه چیزی بی نظیری. اونا که تو حوزه درمان احتیاط کار میکنن، پزشکان، این قضیه خیلی خیلی خوب میدونن. علت چیه؟ به خاطری که ما اول به شخص یاد میدیم که شربت اوتی چیه، جهانبینی باش کار میکنیم، یادش میدیم، بعد میدیم دستش. حالا اگر بخوام مثالی بگم که خیلی خوب متوجه بشین، اول تیراندازی رو بهش یاد میدیم، بعد تفنگ میدیم دستش. شما یه دون اصله کمری ببرین یه خونه، ممکنه بچه کوچیک بردار بزنه چهار تا رو بکشه، ولی توی یه پادگان هزاران هزار نوع اصله هست، موشک خمپاره هست، گلوله توپه، تانک، همه چی مواد، پر از مواد منفجره، زاغای مهمات، همه چی هست، ولی چرا اتفاق نمیفته؟ برای که آموزش دیدن، آموزش دیدن، بلدن چگونه عمل کنن. ما هم شربت اوتی رو اول بهشون آموزش میدیم، اول میگیم 3 جلسه بیا ببینیم اصلا اینجا کنگره به درد تو میخوره نمیخوره، آموزشی 3 جلسه بیاد به کنگره، بعد میره وارد لژور میشه، استادش براندازش میکنه، برو جزوه رو نگاه کن، پکیجی بخون، سی دی فلان گوش کن، کارا دیگر انجام بده. بعدش هم مال یه در اولین مرحله مال یک هفته دارو رو بهش میدیم، یه شیشه پر 140 سیسی، 110 سیسی، 120 سیسی شربت ترک بیدیم دسته مصرف کننده میفرمون، هم هروینیش هم ترکیش هر هر کدومش. تا حالا پیشتمه تو مشکل درست کنه، بدن که جلوتر میره دو هفته یه بار شربتشو بهش میدی، اون آخر که میره دو ماه یه بار واسه، یا 66 سیزی میگیره واسه ما. اون آخر مرحله نه اووردوز میکنه، نه میره میفروشه، نه فلان میکنه. من نکتم یه مورد اووردوز، این بخاطر جهانبینیه، جهانبینیه، نه تفکر، اندیشه، دیدن جهان، یعنی بلد بودن هنر زندگی. حالا در اون جهانبینی یک و دو مثلا میاد معنیت رو تعریف میکنه در کلمات خیلی خیلی ساده. هر کسی یه هنری داره، اگر هنرش رو بیش از اون چیزی که هست که بدونه دچار معنیت میشه. من سوادم ششم ابتداییه، ولی پیش کار خودم خیلی کنم کلاس دوازده، خب من دچار معنیت میشم. یعنی معنیت یه چیزی باید داشته باشی، مثلا یه گیتار بلده بزنه خوبه، ولی دیگه الویس پریسلی نیست، در یه حد مثلا معمولی پایینه، دو خودش در اون حد بدونه دچار چی میشه؟ معنیت بشه. وقتی کسی که دچار معنیت شد از آموزش محروم میشه، اولین مسئله هست که از آموزش چی میشه؟ محروم میشه. این آموزش دیگه نمیبینه، چون خودش رو خیلی بالاتره میبینه که آموزش رو بینه. برای همین در کنگره اینا همه رو ما پیشبینی کردیم. برابر این وقتی میگیم کسی میاد کنگرش هست، همه به اسم کوچک صدا زده میشن. کسی میاد تو کنگرش هست، القاب حذف میشه. حالا استثنا من میگم مهندس، منم مهندس کنگرم، یعنی طراح کنگرم، نه مهندس برق. منم قبول کردم هر کار کردیم نشد گفتم خیلی خوب یکی رو بگیم به عنوان مدعی مهندس، مهندس کنگره، مهندس طراح کنگره پیش میگیم مهندس، نه به خاطر مدرک تحصیلی دانشگاهی برق، اون کار نداریم و اون دلیل هست، بغیر عنوان نمی کنیم. چون اگر بخوایم اون مثلا فرض عنوان بکنیم، فرد که توی لژیون میشینه چون خودشو بالا میبینه آموزش پذیر نیست، یا سر لژیون میشینه معلمش کلاس 9 ابتدایی سواد داره، 9 راهنمایی سواد داره، اون آقا دکترای فیزیک هسته‌ای یا اتمی، خب داره هرمونم میکشه، حرکت میکشه، این فیزیک دکتراست، این هم کلاس 9 ابتدایی، خب این بلده، اون بلد نیست. راهنما یه راهی رو میتونه یه آدمای زیادی رو از یه کوره راهی عبور بده، وقتی میخواد از یه کوره راهی عبور بده لازم نیست که دکترای نجوم باشه، با یه دانش محدودی میتونه کار انجام بده. وقتی عنوان باشه بخواد بگه آقای دکتر، آقای مهندس، جناب سرهنگ، حاج آقا، آقا سید، اون دیگه آموزش پذیر نمیشه، خودشو از بقیه بالاتر میدونه، از معلم بالاتر میدونه، وقتی داشت قبول نمی کنه. حتی در کنگره من گفتم که از عناوین مذهبی هم استفاده نکنین، یعنی حاج آقا استفاده نکنین مطلقا، از سید استفاده نکنین، برای چیست؟ هم یه امتیازی میخواد بکره سر لژیون، میگه من حالا چون مثلا حاجی هستم میتونم دو سیزی بیشتر بخورم، همینه دیگه، هم اینکه آبرو حاجی و آبرو سید رو میبره. سید حسین هستم، مصرف قرص داشتم، حشیش داشتم، هروئین، عرق هم میخوردم. آخه اینکه درست نمیشه که مثلا آبروی هر چی سید هم میبره، یا حاج علی هم مثلا شیره میخورم، مثلا عرق هم میخورم، الکل هم گیرم بیاد میخورم، آبرو نمیبره. پس یکی از اونجا باعث حد که ایستد آبرو میشه. اینجا میگم حالا من میگم حسین هستم، عرق میخورم، ترک میکشم، کسی به کسی بر نمیخوره، به کسی توهین نمیشه، به کسی اهانت نمیشه. یه وقت میگم من سرهنگم، دارم شیره میخوردم، میره فردا نیرو انتظامی مدعی میشه، 100 تا دیگه مدعی پیدا میکنه. وقتی میگم من دکتر فلانم، فلان کار مصرف، فلان مواد مصرف میکنم به دکترها برمیخوره. بنابراین اگر از هر جهت نگاه بکنیم، جامبری ما میگه آقا عنوانا رو حذف کنیم به خاطر همون منیت، به خاطر همون قضیه. یا موقعی که منیت رو تعریف کنه جزء، واقعا در پاراگراف های کوچیک ممکن این جزء 50 صفحه هم نشه، ولی بقیده من دریای مطلب توش داره. وقتی راجع به طرز صحبت میکنه، وقتی به یا شخصیت صحبت میکنه، یا خیلی مطالب موشکافان اینا رو مورد بررسی قرار میده. پس ما در جهانبینی یک و دو با یک دیدگاه جدیدی صحبت میکنیم، نه مال جکه، نه مال جانه، نه چیزی هست، مال کسی هست عرضه برای همه به درد بخوره. نقاط کلیدی کوچیک راجع به انرژی ها، راجع به شخصیت، راجع به منیت، راجع به خود رو همه خوندین و امتحان دادین. اون برای ما بسیار بسیار مسئله مهمیه. و اگر در کنگره 60 درسی به نام جهانبینی نبود و جهانبینی به این شکل نبود، ما امروز به این نقطه نمیرسیدیم. اصلا به این نقطه نمیرسیم، اصلا نمیتونستیم با همدیگه کار بکنیم. در اثر همین مسئله آموزش جهانبینی افراد رام شدن. افراد رامی هستن، یه افرادی هستن که دارای دانایی هستن. در اثر دانایی ما میتونیم کنار همدیگه باشیم، مشکل به وجود نیاد. جوام دانایی چیزی بسیار ارزشمند و چیزی بسیار مقدس و بالاییه. حالا که مقدار اون کمه، از این بیشتر هم باشه، با دانایی میتونیم به راحتی پهلو همدیگه زندگی بکنیم. و اگر جهل بر ما حاکم باشه چی؟ همه با هم دعوا دارن، این کلا اینو برداشته، اون کلا برمی‌داره، این موبایل اینو میزنه، این جیب اینو میزنه، این داره دستشویی تزریق میکنه، اون که رفته پشت سیگار دیوار داره عجیش میکشه، این که داره تریاک میفروشه، اما اینی اصلا یه فاجعه میشه. اینجا به تماشا کن، در اثر اون دانایی هست. جوامعی هم که انسانهای آهاد اون جامعه، انسانهای متفکر، بیدار، هوشیار و دانا و آگاه باشه، اون جامعه در امنیت. اگر نه، جهل بر رو حکم فرا باشه، میشه بعضی از کشورها که همسایه داری نگاه میکنی، هر کسی یه RPG اف دستشه، یا تیربار دستشه، یا مسلسل دستشه، هم دیگه رو داره میکشن. اینا رو میکشن، اونا اینا رو میکشن، این اون میکشن، اون میکشن. اگر جهانبینی بود، دانایی بود، آگاهی بود، این مشکل پیش نمیومد. در تمام بینی جهانبینی چیزی هست به درد همه ما میخوره. برای من جهانبینی باید مهندسین جهانبینی یاد بگیرن، پزشکان جهانبینی یاد بگیرن، قضات جهانبینی بلد باشن. میگه قضات؟ بله، قضات هم باید جهانبینی یاد بگیرن، وکلا باید جهانبینی یاد بگیرن. اگر وکیل جهانبینی بلد باشه، نمیره پول از این وکیل بگیره، از اون طرف دعوان پول بگیره، از هر دوش پول بگیره، بشه جاسوس دو جانبه. باید جهانبینی بلد باشه، این ارزش ها رو بدونه، این صراط مستقیم. ورزشکارای تیم ملی در تمام سطوح باید جهانبینی بلد باشن، این سازگاری با گروه، سازگاری با یکدیگه. خب اینا مقداری مال اون جهانبینی بود که باید جسم درست بشه، روان درست بشه، تفکر و جهانبینی هم چی بشه؟ درست بشه. ولی ما میام متاسفانه گاهی اوقات بعضی مطالب فقط به ظاهرش نگاه میکنیم، بدن موضوع کار نداریم. یه نمونه از ظاهرسازی امروز براتون آوردم که خیلی وقت میخواستم این ظاهرسازی رو در سر کلاس ها بگم، هی نشد، ولی امروز گفتم یادم بود که یه دون جعبه رو بسام بیارم. یه جعبه های البته خیلی ممنون از کسی که برای من هدیه آورده، 3-4 تا از این جعبه واسه من شکلات هدیه آورده. ببینیم، ما صحون قم درست میکنن، ما حاج خلیفه، حاج فلان، حاج فلان، یعنی بهترین صحون توی قوطی حلبی ساده به ما میده. باقلوای از جا درست میکنن، قدیم تو چیزای جعبه‌های قوطی حلبی درشم لحیم میکردن، خیلی ساده، خیلی خوب. اینا اصفهان گز درست میکنن توی جعبه‌های گز اصفهان، گز کرمانی، گز معراج، گز چی، گز چی، بهترین گز توی جعبه مقوایی. این اصلا روش ننوشته اصلا چی هست توش، ببینی چقدر خوشگله، چقدر قشنگه، ولی توش هیچ چی نیست. توش روش روبانه، حالا توش هم نجوم میدم، ولی اسم نداره، هیچ اسمی نداره، هیچ مشخصی نداره. این واسه چی میخرین؟ نه نوشته چی هست، نه نوشته شکلات، نه نوشته گاز، نه نوشته سوهان، نه نوشته کارخونهش کجاست، اسمش چیه، اسمش کیه، پول گردن کلوفتی هم گرفته. قدیم میگذن آفتاب لگن هفته هست، شامنهار هیچ. از این رومان ها شروع میشه، این چاقو و کارد هم میخواد این وازش کنید. این اولین واز میشه. این همه رومان قشنگ بی قشنگ طلای رنگ این خوبی. خب باز بکنید توی دوتا جعبه شکلات. خب یک و دو و سه و چهار و پنج شیش هفت هشت نه ده تا، ده تا شکلات قلبیه، ده تا هم شکلات قلب کوچولوه. این یکم همینطور، یعنی مجموعاً این 20 تا شکلات داره به این اندازه، 20 هم داره به این اندازه. روغن نباتی و با یه ذره شکر و چربی و پارافین هم چیز داره که به عنوان شکلات، هیچ اسم چیم نداره. خب حالا اگر بررسی کنی چند قطعه است، ببین واسه این یه پلاستیک زده، این پلاستیک خرج داره. اونا که صنعتگران قالب میخواد، دایکاس میخواد، هزینه میخواد، چون تا این قالب بزنی شاید 1,500,600 حداقل لای قالب سازی میدونن، 1,000,000 2,000,000 میخواد تا این قالب اینو بزنه. بعد قالب این یکی، این هم 1,000,000 حداقل پول هزینه قالب سازیش میشه. این هم باید این دو تا تیکه، باز یه ورق مخصوص قشنگ نقره رنگ اینجا روشه، باز تش مقوا چیزی کلی فضای خالی. ببینید این اینجوری گذاشته که یه خود کلوفتیش بیشتر بشه، یعنی حجمش بیشتر بشه، یعنی فضای خالی رو فروخته. هم نیاز هست که این مقوا رو بذاره تو این پول، این مقوا پول ببره، این بهتری مقواست، مقواش الحق مقوای خوبیه. و بعد داده اینو با دستگاه اینجوری درست کردن به این شکل، این همینطور. بعد ارتفاع این رفته بالا، هم ارتفاع این رفته بالا هم این. یکی از بچه ها برای ما پیرن درست میکرد واسه کنگره، من امروز دقت کردم پیرنش هم 2 سانت کوتاه‌تره، یه سانت 2 سانت مثلا کوتاه‌تر از پیرنه های استاندارد، مثلا همون یه سانت استان کلی میشه، یعنی از روی صرفه‌جویی کرده. این اومده فضای کلاهبرداریه، فضای خالی رو به ما چکار کرده؟ فروخته. حالا شما نگاه کنین ببینین چند این درست کردن، این چاپ، این واقعا این مقوا، مقوا گرون قیمتیه، طلای رنگ. شما اینجا رو نگاه میکنی برجسته است، کلی هزینه شده، اینا همه رو هزینه کرده که 4 تا شکلات آشغالی رو شما بفروشه. این ظاهرش خیلی شکیله، میگه از دور دل میبره، از جلو زهره. این هست که وقتی میخوان چیزایی بگیرین توجه بکنین، میخوان برای کسی کادو ببرین، اینو نبرین مریضش کنین، بیمارش کنین. ممکنه یه شکلات شما بخورین مسموم بشین، ممکنه بیمار بشین، مریض بشین. من یه شکلات خوردم از این کاکویا، چهار روز بیمار شدم، نزدیک به بستری بیمارستان برسم. اینی که هیچ هویتی نداره، هیچ نامی نداره، هیچ اسمی نداره، از اینا نخورین، از اینا نگیرین، کادوم نگیرین. اون کسی برای ما عزیزی گفته ازش خیلی ممنون، متشکرم، جز نیت خوب و نیت خیر هیچ چیزی نداشته، ولی اینا رو نکنین. برین از مسائل ارگانیک استفاده کنین، خیلی خوب از سوهان قوم استفاده کنین، از گز اصفهان، از باقلوای یزد، از نونبرینجای کرمانشاه، به اون قشنگی، به اون لطیفی توی یه دونه با قوای خیلی خیلی ساده. ببینید چقدر این پول من میدونم این اگر 3,000 تومان پول این مقوا شده، 50 تومان پول شکلات شده. یعنی محتوایی که توی جعبه هست، جعبه ها و دکوراسیون و پاپیون و اینا همه هزینه میبره، اونا 20 برابر قیمت این شکلات های روغن نباتی. تو تم... حالا این یه نمونه خریده. تو تمام قسمت های خورده به درون هم نگاه بکنین، نسبت به آدم هم همینطور، راجع به ظاهر قضاوت کمتر بکنین، قضاوت بکنین، باید ظاهرم آراسته باشه، مرتب باشه، گاهی اوقات به درون هم نگاه کنین به این چی هستش. جنسی میخوام بخریم، این اسم داره، نام داره، شرکت داره، تاریخ داره، نداره، کجاست. حالا شما اینو خوردی مسئول شدی، یخه گیر میخوای بگیری، هیچ اسمی نداره. خب اینا هم مقدار صحبتی بود براتون کردم که اینم خودش درس چیه، جانبینیه که مواظب باشین که تو این تله ها نیفتین. البته سیدی آخری دیروز صحبت کردم تحت عنوان تله است، تو این دام ها و تله ها نیفتین. یکی از ویژگی های تله ها اینه که تله ها باید جذابیت داشته باشن، تا جذابیت نداشته باشن شما توی تله چیه نمیفتید. این همون جذابیتی است که واقعا این کمال هنر. من هرچی فکر میکنم آقا این شکلات اینقدر وقت صرف شده، اگر این آدم بلا نسبت جاهله دیگه، قبول کنه با این کار میتونه از مردم پول در بیاره. اگر این پول این چیزو هزینه مقوار صرف شکلاتش میکرد، پیروزتر بود. شما شکلات سوئیس برای من آوردن گفت بچه ها میارن، ما که خودمون توانش نداریم، بچه ها میرن خارج از کشور گفت یه شکلات سوئیس هم واسه من میارن، یا آوردن یا خارجی آوردن میدادن. یک جعبه مقوایی کوچولو تو شکلات هر چیده، تو آفتاب هم بذاری هیچ چیش نمیشه، بیرون هم بذاری هیچ چی نمیشه. اینه شما بذار تو آفتاب نیم ساعت بعد میبینیم مثل لباسی که آرو افتاد. شکلات کاکائو اینجوریه، شما تو آفتاب باشی واری آبش را میفته، بعضی گوجه بنگی خراب شده داره میره. ولی اون شکلات سفته، جعبهش یه جعبه مقوایی چند سال، 150 سال، 120 سال اون کارخونه سابقه و قدمت داره. یعنی تمام قدرت و تفکر و اندیشش رو برده تو شکلاته، تو جعبه نبرده. این تمام قدرتش رو همه چی برده تو جعبه، بخوای به نتیجه هم نمیرسه، چون هر کسی یه بار بگیره دیگه نمیگیره. کسی اینو واسه خودش نمیخره ها، هیچ کس اینو برای خودش نمیخره، همه چون ظاهرش خیلی خوشگله میخره میبره به یکی دیگه میده. دست شما درد نکنه، از اینکه برنامه گوش کردیم متشکرم، مرسی. از خانم سمانه خواهش میکنیم خلاصه عمل کرده جلسه قبل و دستور جلسه امروز رو اعلام کن.
سلام، سمانه هستم، همسفر. جلسه گذشته چهارمین جلسه از دوره 55 سری کارگاه های آموزش جهانبینی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران سفر دوم با دستور جلسه وادی هشتم و تأثیر آن روی من به نگهبانی و استادی آقای مهندس دژاکام و دبیری این جانب سمانه روز چهارشنبه مورخ 18/1/95 رأس ساعت 13 آغاز به کار نمود. خلاصه سخنان استاد، در هفته قبل هم گفته شد ما به گونه ای حرکت کردیم که نیازی به دولت خارج و داخل نداشته باشیم و ما باید به خود ما متکی باشیم و چون از روز اول روی پای خود ایستادی موفق بوده ایم. و اما وادی هشتم با حرکت راه نمایان می شود. این وادی از آن وادی هایی هست که ما از روز اول حرکت کردیم و راه ذره ذره نمایان شد. وادی هشتم بعد از وادی هفتم می آید. وادی هفتم می گوید رمز و راز کشف حقیقت در دو چیز است، یکی پیدا کردن راه و دوم آن چه برداشت می نماید. درست است که می گوییم با حرکت راه نمایان می شود، ولی بعد از وادی هفتم بدون راه شما نمی توانید حرکت کنید. ابتدا باید مطالعات را انجام دهیم که راه پیدا شود. وقتی راه پیدا شد مطمئن شدیم، سپس حرکت می کنیم و نیازی نیست که جزئیات را قبل از حرکت در نظر بگیریم. در زندگی تا زمانی که حرکت نکنیم راه نمایان نمی شود، به شرط اینکه راه را پیدا کنیم. هر قفلی یک کلیدی دارد. هر کاری می‌خواهیم انجام دهیم، حتی کارهای کوچک، بایستی فکر کنیم و سپس حرکت کنیم. گاهی که می‌خواهیم حرکت کنیم، اگر راه درست نباشد، ما ضربه می‌خوریم و خسته می‌شویم. وقتی راه درمان اعتیاد مشخص نباشد و راه‌های غلط را برویم، مرتب با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شویم و قوت و توانمان ذره ذره از بین می‌رود. حرکت ما مثل یک مثلث می شود. اول اینکه هدف ما باید مشخص باشد و در حرکت باید به هدف نگاه کنیم. دو، بایستی راه مشخص باشد و سوم آنچه برداشت می نماییم. در موقع حرکت همونطور که گفته شد لازم نیست تمام جزئیات مسیر برای ما مشخص باشد. نکات عمده و مسائل کلیدی مشخص باشد، بقیه در راه پیدا می شود. حرکت ما در کنگره همینطور است و بود. با یک حرکت کوچک از یک نقطه شروع کردیم، ذره ذره گسترش پیدا کرد تا به اینجا رسیدیم و امیدواریم امسال رهایی‌های بیشتری به کمک راهنماها داشته باشیم و گروه خانواده هم منسجم‌تر باشد. روز چهارشنبه مورخ 18/1/95 مانند هفته‌های گذشته شاهد رهایی 72 نفر از اعضای کنگره 60 بودیم که رسماً وارد سفر دوم شدند. همچنین 18 نفر از مسافران لژیون ویلیام وای توانستند دستور قطع مصرف آدامس نیکوتین را از آقای مهندس دریافت کنند و وارد سفر دوم شدند. آمار رهایی یافتگان هفته گذشته آقایان 72 نفر، خانوم ها که نداشتیم، در مجموع 72 نفر. از ابتدای سال 1395 آقایان 115 نفر، در مجموع 187 نفر. آمار رهایی یافتگان از ابتدای سال 2016 آقایان 851 نفر، خانوم ها 13 نفر، در مجموع 864 نفر. و اما این